بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی، صفحه 327، سطر ششم. و هؤلاء یظنون انهم اذا قالوا ان الهواء يتحرك اسرع فتحدث حركات متشافهه في اجزاء الهواء قدما و سهم موضوع اون فیها انهم قالوا شیئا و لیس کذلک. قول دوم رو که قول به جذب است داشتیم رد میکردیم. نظر اونها این بود که وقتی که محرک قصری اون مرمی رو به سمت هوا رها می کند، بر اثر برخورد این مرمی به هوا، هوا هم به جریان می افته و چون هوا لطیفتره سریعتر از اون مرمی حرکت می کنه و نتیجه این سرعت حرکت هوا این می شود که مرمی را در حالی که بر خودش حمل شده به سمت جلو می کشد. خب الان ملاحظه کردید که در حرکت این مرمی هم قاصر رو دخالت داد این مذهب و این قول دوم، هم جذب هوا رو دخالت داد. در حالی که منظورش این نیست که هر دو با هم دخالت میکنن، منظورش اینه که شروع حرکت با نیروی مرمیه، با نیروی رامیه، یعنی نیروی قاصر، ولی ادامه حرکت به جذب هواست. به همین جهت در هوا این چنین قائل است که هوا حرکت متشافع دارد، یعنی حرکتی از جزء هوا تشافع پیدا می کند با حرکتی از جزء دیگر هوا. به این صورت که قطعه هوا که در پی هم قرار گرفتند به ترتیب حرکت می کنند. و همه این هوا در جلوی اون مرمی به حرکتشون ادامه میدن و این مرمی رو هم به سمت جلو میکشند. پس حرکاتی در اجزای هوا اتفاق میفته، نه حرکت واحده، بلکه حرکاتی که این حرکات در اجزای هوا پخش میشند و اجزایی که به هم متصلن حرکتاشون رو به هم سرایت میدن. اصطلاحاً گفته میشود حرکات متشافعه در اجزای هوا. شف یعنی جفت، متشافعه یعنی جفت شده، یعنی دو تا قطعه حرکت با هم جفت میشن، حرکت از یکی به دیگری سرایت میکنه. به این صورت حرکت هوا تا مدتی ادامه پیدا میکنه و همین هوایی که حرکتش ادامه پیدا کرد اون مرمی رو جذب میکنه و مرمی هم حرکت میکنه. پس در ابتدا نیروی قاصر است که این دو رو به حرکت وا میداره، هم هوا رو هم اون مرمی رو. اما در ادامه هواست که حرکات متشافه پیدا می کند، یعنی اجزاش حرکات پیدا می کنند و به هم دیگه حرکاتشون رو سرایت می دن و با حرکت هوا اون مرمی هم جذب می شود و حرکت می کند. این خلاصه نظریه مذهب دوم بود، نظریه دوم بود. ابن سینا همین نظریه رو اشاره می کنه، میگه این صاحبان این قول گمان می کنند که اگر چنین بگویند، چنین بگویند یعنی همینه که الان توضیح دادیم، صاحبان این قول گمان می کنند که اگر چنین بگویند حرفی زدند، یعنی حرف قابل توجهی زدند، در حالی که لیس کذلک، حرفشون قابل توجه نیست، باطله، و شروع میکنه به رد کردن قولشون. مثلا قولشون رو نقل میکنه و میگه که اینها گمان میکنن که با این گفتارشون حرفی زدن که قابل توجه سلام علیکم، ولی این چنین نیست، حرفشون مورد توجه قرار نمیگیره، حرف باطلی است. بعد شروع میکنه به باطل کردنشون. وقتی رسیدم ان شاء الله اونجا رو عرض میکنم، صفحه 327 صفحه 6 و حالای از اون نون حالای، یعنی کسانی که طرفدار مذهب دومن گمان میکنن که انهم اذا قالوا، اگر این چنین بگویند، مذهبشون رو بعد از قالو نقل میکنه، اذا قالوا ان الهواء يتحرک اسرع فتحدث حرکات متشافعه، اگر بگویند که هوا حرکتی می کند سریعتر از حرکت مرمی، که اون هم همینو می گفتن دیگه، می گفتن وقتی که قاصر این مرمی رو تو هوا رها می کنه، هم مرمی حرکت می کنه هم هوا، و هوا حرکتش سریعتره به خاطر این که لطیفتره. ان الهوا یتحرک اسرع فتحدث و حرکاتون، اگر مذکر آورده بود فیحدث و حرکاتن می گفتیم، یعنی هوا احداث حرکت می کند، اما مؤنث آورده فتحدث و حرکاتن می خونیم، دیگه ضمیر به هوا بر نمی گردیم، همین مؤنث هم بهتره، روانتر عبارت، فتحدث و حرکاتن یعنی بر اثر این سرعت هوا، سرعت حرکت هوا، حرکاتی حادث می شوند که این حرکات متشافند، یعنی پی در پی هند، جفتند، یکی در پی دیگری است. فی اجزاء الهوا، فی اجزاء الهوا متعلق است به تحدثو، متعلق به متشافعه نگیرید، یعنی در اجزاء هوا تحدثو حرکاتون متشافعه، حرکات پی در پی در اجزاء هوا واقع می شود، به طوری که قطعی به دنبال قطعی دیگر و به تعبیری دیگر قطعی جلوی قطعی دیگر مشغول حرکت هست. قدما، قدما مربوط به اجزای هواست، یا میتونید مربوطش کنید به حرکات، یعنی اجزای هوایی که در پیشند، یا تحت و حرکاتون قدما، یعنی پیش پیش، یعنی حرکاتی جلو جلو اتفاق میفته، چون قطعه جلو حرکت میکند پشتری هم به دنبالش، در حالی که وسهم موضوع اون فیها، فیها یعنی اجزای هوا، در حالی که سهم یعنی مرمی، همون تیری که رها شده، قرار داده شده فیها یعنی در اجزای هوا، خب وقتی هوا حرکات متشافع می کنند، این سهمم به تبع هوا حرکات مستمر می کنه، منتها هوا جذبش می کند. انهم قالوا شیئا، جواب ازاس با حذف فا، اونها گمان میکنن که اگر این چنین بگوین، گمان میکنن که انهم قالوا شیئا، یه چیزی گفتن، یعنی یه حرف قابل توجهی زدن، در حالی که لیس کذلک، حرفشون اصلا قابل اعتنا نیست، لیس کذلک یعنی حرفشون چیزی نیست، در واقع چیزی نگفتن که ما بتونیم به اون گفتشون اعتماد کنیم. بله خواستید همی کار بکنید، البته عیبی نداره، نقطم بعد از شیعن باشه عیب نداره، چون تا قالو شیعن کلام نظر به اونها داشت، از لیسه غزاله خودش میخواد حرف بزنه، حالا اگه نقطم باشه این وسط عیبی نداره، ویرگولش هم کنید عیبی نداره. ولی لیسه غزاله کنید در حالی که این چنین نیست، حرفشون اصلا قابل توجه نیست، ارزش نداره حرفشون. چرا ارزش نداره؟ شروع میکنه به بیان. توجه کنید بیان ایشون رو. دو تا فرض مطرح میکنیم برای حرکت هوا، یا به عبارت دقیق تر حرکات هوا، چون این گوینده حرکات متشافعه رو مطرح کرد نه حرکت مستمر رو. حرکات متشافعه رو گفت، پس بهتره که ما بگیم حرکات. دو تا احتمال مطرح میکنه، یکی این که این حرکات به تدریج انجام بشن، یعنی قسمت جلو را بیفته، پشت سریش به دنبالش بره، پشت سر اونم به دنبال دومی، همینطور که حرکات تدریجی باشن، یعنی قطعه قطعه حرکت تدریجی کند، اول قطعه را بیفته، بعدن قطعه بعدی، بعدن قطعه بعدی. و فرض دوم اینه که همه قطعات با هم را بیفتند، منتها ما این قطعات، ما این هوای واحد رو قطعه قطعه کنیم تو ذهنمون و برای هر قطعه هم حرکتی درست کنیم، وقت میشه حرکات متشافع. پس یکی از دو حالت اتفاق میفته، یکی این که واقعا چندین حرکات در هوا باشد و این جز این اجزا اول حرکت کنن، اون اجزای دیگر بعدن حرکت کنن، اجزای باز سوم بعد از اون دومی حرکت کند، همینطور حرکت ها به تدریج اتفاق بیفته، با هم معیت نداشته باشند. حالت دوم اینه که این حرکت ها با هم معیت داشته باشند، هوا یه دفعه با هم حرکت کند، نه جدا جدا. اون وقت ما این هوای متحرک رو که حرکت واحده داره تو ذهنمون تختی کنیم و براش حرکات درست کنیم. این دو حالت در اینجا تصور میشه، غیر از این دو حالت ما نداریم، چون هوا به قول اینا داره حرکت میکنه، حرکت هم یا به صورت اول یا به صورت دوم. البته من قبل از این که به تفصیل این دو قسم بپردازم، باید یه مطلبی رو توضیح بدم که تا حالا مبهم حرف زدم، توضیحش ندادم. مطلب اینه که این قطعات هوا که حرکت میکنند، اول جلویی حرکت میکنه، پشت سری رو میکشه و بعدن پشت سری به حرکت میفته، پشت سر خودش رو میکشه، که حرکت از جلو بیاد عقب، یا نه حرکت عقبی، یعنی قسمت های عقب فشار میارن به قسمت جلو و قسمت جلو حرکت میکنه. کدوم یکی از این دو اتفاق میفته؟ گوینده بحثی در این زمینه نمیکنه، قرینه هم بر در کلامش نمیاره که مشخص باشه حرکت از پشت سره یا با کشش از جلوست. حالا ما باید رسیدگی کنیم ببینیم کدوم یکی از این دو قول رو این گوینده میتونه مطرح کنه. جر تیر حرف نداریم، الان تیر رو تصریح کرد که جذبه، یعنی هوای جلو تیرو میکشه. حالا بفرمایید هوای جلو به علاوه یه هوای پهلو، اینا جریان دارن، تیرم چون رو این هوا سواره به تبع جریان پیدا میکنه، پس هوا دارن تیرو میکشن. اما در قطعات هوا آیا کشش هست یا دفعه؟ نمیتونیم بگیم در قطعات هوا کششه، چون ما تیر رو گفتیم با کشیدن جلو میره، زیرا هوا سریعتر حرکت میکنه. وقتی هوا سریعتر حرکت کرد، قهرن تیر رو دوباره خودش میکشه. اما در قطعات هوا که همه یکسانند، جزئی لطیفتره جزئی دیگر نیست، نمیتونیم بگیم قسمت جلو زودتر حرکت میکنه و قسمت عقب به دنبال خودش میکشه. حرکت از پشت شروع شده نه از جلو. یعنی محرک قصری وقتی سنگو فرستاده، این هوای پشت رو به حرکت انداخته، بعد به تبع حرکت جلو هوای جلو حرکت کرده. پس نمیتونیم بگیم هوای جلو حرکت کرد و هوای عقب رو به دنبال خودش کشید، چون قبل از اینکه هوای جلو حرکت کند، هوای عقب مشغول حرکت کردن بود. پس باید بگیم هوای عقب هوای جلو رو به جریان میندازه، بعد مجموعاً تیر رو به جلو میکشند. حرکت تیر با جذبه، ولی حرکت قطعات هوا رو نمیشه گفت با جذبه. ولی یک کلمه قدمن در عبارت آمده بود، اون کلمه قدمن که به معنای پیشا پیش در فارسیان پیشا پیش یا به معنای پیش پیشه، این نشون میده که اجزای جلوی هوا زودتر حرکت میکنند و اجزای پسین دیرتر. ولی میشه گفت منظور از قدمن این نیست که اجزای هوا پیش پیش حرکت میکنند، بلکه اجزای هوا نسبت به تیر پیش پیش حرکت میکنند، نه نسبت به خودشون. خب این مطلب عرض کردم در عبارتیشون روشن نشده، ولی طبق قواعدی که ما فکر میکنیم همون معنی اول اراده شده، یعنی هوای پشت سر هوای جلو رو به جریان میندازه، بعد مجموعاً تیر رو به سمت جلو میکشند، که تیر با حرکت جذبی حرکت میکنه ولی هوا با حرکت جذبی حرکت نمیکنه، چون در مورد هوا دیگه نمیشه گفت لطیف داره. به نظر میرسه که این منظور گوینده است، همین فرض. اما اون فرض دیگر هم نفی نمی کنیم، شاید اونم منظورش باشه، چون تصریحی در عبارتی که ابن سینا نقل می کنه یافت نمیشه، مگر همون کلمه قدمن که عرض کردم در قدمن احتمال دیگر هم داریم. بله، نه اینه که نگفتیم، اصلا اینجا احتمالات نبود که تیر جلو بره هوا پشت سر. تعبیر دوم اینه که هوا نسبت به تیر پیشا پیش حرکت میکند، نه قطعات هوا پیشا پیش نسبت به خودشون حرکت میکند. معنای اولی که برای قدمن کردم این بود که اجزای هوا پیشا پیش حرکت میکند، یعنی این جزء جلوتر از اون جزء میره، جزء بعدی جلوتر از جزء بعدتر میره، که هرچی جلوتر باشه اجزای هوا تندتر میره. این معنی قبلی بود، معنی اول بود. معنی دوم اینی که نه، ما اجزای هوا رو با هم نمیسنجیم، بلکه هوا رو با تیر میسنجیم. میگیم هوا پیشا پیش تیر میرود، نه اجزای هوا پیشا پیش اجزای دیگر برود. معنای اول این بود که اجزای هوا پیشا پیش اجزای دیگه میرن. معنای دوم این بود که هوا پیشا پیش تیر میرود. چون هر دو احتمال داریم نتونستیم قدمت رو یه قرینه کامل بگیریم تا ازش استفاده کنیم که اجزای هوا پیشا پیش حرکت میکنن، یعنی جزء جلو زودتر رو میفته جزء بعدی بعدش، یعنی نتونستیم جذبه رو تو حرکات قطعات هوا جاری کنیم. جذبه رو تو حرکت تیر جاری کردیم، گفتیم تیر جذب میشه چون تصریح کرده بودن، اما تو قطعات هوا نتونستیم جذبه رو بگیم، احتمال دفع هم دادیم. در خط بعد باز میبینید کلمه قدمن رو داریم. در خط بعد داریم فی اجزاء الهواء قدمن شیئا بعد شیئا. بله نمیشن نه با هر دو میشن شیئن بعد شیئن دلیل نمیشه. اون بحثیست که عرض کردم، شیئن بعد شیئن یعنی به تدریج، معن یعنی بلا تدریج. اون مال هواست، یا هوا تیکه تیکه حرکت میکند این شیئن بعد شیئنه، یا معن حرکت میکنه این فرض بعدی. دو قسم کردم دیگه، گفتم قبل از اینکه به تفصیلش بپردازم این نکته رو عرض کنم. اون دو قسم داره اشاره میکنه. کلمه قدمن در این خط دوم هم آمده، همون دیگه ملاحظه میکنید. در اینجا یکی از محشین نوشته قیدون لما قبله، قیدون لما قبله، همین اندازه روی قدمن نوشته قیدون لما قبله. اگه قیدون لما قبله باشه یعنی حرکت اجزای هوا، یعنی در حرکت اجزای هوا این چنین است که جزئی پیش حرکت میکند و جزئی در پی حرکت می کند. وقت این کلمه قدمن قرینه میشه برای اینکه توی هوا هم جذب اتفاق می افته، هوای جلو هوای عقب رو می کشه، همونطور که مجموع هواها تیر رو می کشند. کلمه قدمن دوم به زمینه این حاشیه‌ای که بعضی از محشین نوشتند شاید قرینه شود برای اینکه اجزای هوا هم این چنینند که جزء جلویی جزء عقبی رو میکشه. اگر این لما قیدون لما قبلهوی که در حاشیه آمده بیاریمش و بهش توجه کنیم، قدمن رو اینطوری معنا میکنیم. اون وقت میتونیم بگیم که این قائل، یعنی قائل به قول دوم که قائل به جذبه، هم در هوا جذب قائله هم در تیر جذب قائله، هم قطعات هوای جلوتر هوای پشت سر رو میکشند هم مجموعاً تیر رو میکشند. اون وقت دیگه تو کلام قرینه پیدا میشه و مشکل حل میشه. اگر قیدن لوا قبله رو که در بعضی هاشه ها آمده توجه کن، اینطوری رسمه دیگه که اجزای هوا پیشا پیش حرکت میکنند، پیشا پیش حرکت میکنه، یعنی اون جزء جلوتر زودتر حرکت میکنه و جزء بعدی بعدتر. کلمه پیشا پیش معنیش همینه دیگه، فشاری در کار نیست، با فشار شروع شد اما اون فشار تموم شد، بعد دیگه جذبه داره فعالیت میکنه. جذبه هوا نسبت به تیر که قبوله، صریح کلامشون بود، اما جذبه اجزای هوا نسبت به جزء پشت سر اینو عرض کردم از تو عبارت در نمیاد مگر به این بیاناتی که توضیح داره که از عبارت درش میاد. برای دیگه قطعه شما هواها رو قطعه قطعه کنید، هر قطعه جلو پشتر خودشو میکشه، پشتری پشتر سر خودشو میکشه، همینجور و همه مجموعاً دارن تیرو میکشه. این ظاهر کلامه، بنابراین که حاشیه رو مورد توجه قرار بدید. بحثی نکرده، خیلی مشکل نداره. ممکنه اینطوری بگه که هوای جلو چون هوا داره سریع‌تر حرکت میکنه، قسمت جلو داره تندتر میره، قسمت عقب پشت خودش داره میکشه. چون سریع داره حرکت میکنه، سریع‌تر از تیر داره حرکت میکنه، گویا از همون جلو شروع میشه کشیدن و هوا رو با سرعت پیش بردن، از همون جلو شروع میشه، نه از پشت سر فشاری بیاد. فشاری دیگه در کار نیست، چون فشار محرک تمام شده. بنابر نظر این گروه همش جذبه. جذب رو در هوا و تیر گفتیم، در اجزای هوا هم با نظر این محشی باید بگیم در اجزای هوا هم جذبه. پس بنابراین من اول تأیید کردم که در اجزای هوا دفعی صورت بگیره، با بیانی که الان محشی داره تأیید میشه که در اجزای هوا هم جذب صورت میگیره. خب من اون وقتی که داشتم میگفتم دفعی صورت میگیره و جذبی در اجزای هوا نیست، یه دلیلی اشاره کردم و اون دلیل این بود که اجزای هوا مثل همند، یکی لطیفتر از دیگری نیست، قهرن نمیتونیم بگیم اون جلویی زودتر حرکت کرد و پشتری رو به دنبال خودش کشید، بلکه باید بگیم عقبی به جلویی فشار آورد و دفعی صورت گرفت و جلویی به حرکت افتاد. اینو باید میگفتیم. اما الان با بیان جدیدی که دارم، تأیید میکنم که باید کشش از جلو انجام بشه، چون قرار شد که دفع همون اول اثر بگذارد. دفعی که قاصر انجام داد، اون هل دادنی که از طرف قاصر شروع شد، اون اثر بگذارد و بعد این هل دادن تموم بشه. وقتی تموم شد دیگه دفعی از پشت سر نیست، بنابراین راهی جز جذب از جلو باقی نمیمونه. پس باید گفت این قسمت از هوای جلو هوای عقب رو به دنبال خودش میکشه. خب بر هر دو مطلب من احتمال هر دو مطلب رو دادم، بر هر دو هم دلیل اقامه کردم، ولی به نظر میرسه که دومی قوی تر باشه از اولی، چون در اولی من به خاطر متشابه بودن اجزای هوا جذبی تو اجزای هوا قائل نشدم، بلکه دفع رو گفتم در حالی که دفعی در کار نبود، دفع تعطیل شده بود. در دومی جذب رو مطرح کردم، حتی در هوا هم سرایت دادم، چون دفعی در کار نیست باید گفت که قول دومی مقداری، یعنی احتمال دوم تایید میشه. تیر فشار نمیاره، از بس بیرون نرید، تیر فشار نمیاره، تیر مسلم جذب میشه، فشاری از ناحیه تیر نداری.
اون جذبی که هوا تیر رو انجام میکنه اون جذب باید چون رقیق‌تر اینجوری میفته و هوای بعدی میخواد جذب کنه این جلو میفته چون خلق محاله و این جلو افتادنش در پی دارن که هوای پشت خودش به جزء دوم هم بکشونه. چرا؟ چون این خلایی که ایجاد شده اون هوای پشتی میخواد بیاد خلای رو پر کنه و این باز
بله شما همون احتمال رو دارین تایید میکنید که هوای جلو داره هوای پشت رو میکشه. بله. خب حالا این یه نکته بود خواستم عرض کنم که چون از عبارت استفاده نمی شد میخواستیم از لابلای عبارت به دست بیاریم، که تقریبا به دست آمد. اما اون تفصیلی که داده شد، گفتیم که یا این حرکات متشافع شیئن بعد شیئن حاصل می شوند یا همه با هم حاصل می شوند. اگر شیئن بعد شیئن حادث بشوند، سوال می شود که محدثشون چیست؟ دقت کنید تو همین بیانی هم که الان می خوام در این احتمال اول ذکر بکنم، تو همین بیانم تأییدی هست بر این که هوای جلو داره هوای عقب رو میکشه، اگرچه تصریح نیست ولی شاید یه تأییدی از توش بتونیم در بیاریم. خب ایشون اینطور میگه، میگه در صورتی که قطعات هوا به تدریج حرکت کنن، همه با هم به حرکت نیفتن، قطعه حرکتش حادث بشه و به دنبال او قطعه دیگر حرکتش حادث بشه و همچنین تا آخر، سوال میشه که این حادثه ها علت میخوان، علتشون چیه؟ فرض کنید قطعه اول حرکت میکنه، قطعه دوم رو دنبال خودش میکشه، سومی همینطور، چهارمی رو همینطور، برین تا آخر. چه چیزی اون اولی رو به حرکت انداخت که بتونه این دومی رو بکشه؟ و چه چیزی دومی رو به حرکت انداخت که بتونه سومی رو بکشه و هاکذا؟ چون حرکات حادثند، چون حادثند هر کدومشون علت میخوان. علت رو این آقا میگه جذبه است، یعنی اون جلویی دومی رو کشید، خب دومی هم علت پیدا کرد و کشیده شد و حرکت شروع کرد، دومی سومی رو کشید، همه اینا درست، اولی چی؟ اولی رو کی داره میکشه؟ فرض اینه که قوه قاصر تعطیل شده، این نکته رو دقت کنید، قوه قاصر همون اولی که حرکت شروع شد تعطیل شد، چون همراه این تیر نیامد، قوه قاصر همراه تیر نیامد، چون همراه تیر نیامد پس تموم شد، قطع شد. چه عاملی الان اون قسمت جلوی هوا رو به حرکت میندازه که بعد جذب‌های بعدی تحقق پیدا کنند؟ اگر محرک که نیروی قاصره آرام گرفته به قول شما، چطور متحرک آرام نگرفته؟ چیزی در متحرک احداث نشده که اون چیز بتونه متحرک رو به حرکت بندازه. نیروی قاصر میتونست، اون نیروی قاصر هم که شما میگین تعطیل شده، هوا هم درسته به جریان افتاد با نیروی قاصر و سریعتر هم حرکت کرد، حرفی نیست، هوا حرکت کرد سریعتر، تیر حرکت کرد بطیتر، ولی اون حرکت سریع عاملش تعطیل شد، حرکت بطی هم ولی حرکت سریع عاملش تعطیل شد. وقتی عاملش تعطیل شد چرا حرکت رو ادامه بده که بعدم به دنبالش تیر رو بکشه؟ حالا شما میگید حرکتی تیر بر اثر حرکت هواست، یا حرکت قطعه دوم هوا بر اثر حرکت قطعه جلوی هواست، میگیم اون هوا به چه عاملی حرکت کرد؟ حرکت کرد و نه حرکتش رو ادامه داره میده، حرکت کرد به عامل قاصر، اما حرکتش الان با چی ادامه میده؟ فرض اینه که قاصر تعطیل کرده، نیروش هم همراه نیامده، این نکته مهمه ها، که قاصر تعطیل شده، نیروش هم تو این تیر نیامده، نیروش تو هوا هم وارد نشده. خب به محضی که قاصر تعطیل کرد حرکت هوا تعطیل میشه، تو علت که از بین رفت، معلول بعد از بین بره، معلول بعد از زوال علت که باقی نمیمونه. شما میگید اصلا نیروی تو هوا نیمده، خب اگه نیروی تو هوا نیمده هوا نباید حرکت کنی، مگه عاملی برای حرکتش پیدا کنید که ندارید؟ پس توجه شدید، نه هوای جلو میتواند حرکت کند که هوای پشت رو بکشد، نه مجموعه هوا میتواند حرکت کند که تیر رو بکشد، چون نیروی تو هوا نیست، نیروی محرکه تو هوا نیست که باعث حرکت هوا بشه. پس فرض اول باطله. میریم سراغ فرض دوم که اجزای هوا با هم حرکت کنند، تیکه تیکه حرکت نکنند. اونجا هم همین حرفه، منتها ابن سینا تفصیل میده، میگه نیروی محرک همراه هوا هست یا نیست. اگر همراه هوا باشد، تا کی همراه هواست؟ تا آخر؟ اگه تا آخر همراه هواست، پس معلوم شد نیروی قاصد داره هوا رو حرکت میده. پس تو متحرک مقصور که هواست، نیروی قاصد آمده. به این همون مذهب سومه و مذهب درست هم همینه. خب حالا هوا کی رو بکشه؟ اون دیگه مهم نیست. الان قوه محرکه‌ای که از قاصر تو هوا فرستاده شد، تا آخر این قوه محرکه داره عمل میکنه، هوا رو به جریان میندازه، تیرم به وسیله هوا به قول شما کشیده میشه، ما دیگه به اونش کار نداریم. هوا داره با قوه قاصر حرکت میکنه تا اون آخر. وقتی اون قوه قاصر از بین رفت، هوا میسته، تیرم میفته، تیرم میسته و میفته. اما اگر این چنین بگید که هوا حرکت میکند بر اثر نیروی قاصر، ولی نیروی قاصر همراه هوا نمیرود، یعنی همون اول نیروی قاصر از بین میره، همون اولی که هوا رو به حرکت انداخت، دیگه ادامه حرکت به وسیله نیروی قاصر نیست، بلکه نیروی قاصر متوقف میشه، هوا به جریان میفته. حالا تو سوال میکنیم که چه چیزی هوا به جریان انداخت؟ همون سوال قبلی، چه چیزی هوا رو به جریان انداخت؟ یعنی جریان ادامه ای ها، نه جریان ابتدایی. جریان ابتدایی که خودتون قبول دارید در توسط قاصر بود، جریان در بقای جریان و جریان ادامه ای به وسیله کیه؟ به وسیله چیه؟ نیروی قاصر که شما در همون ابتدا تعطیل کردید، بعد این هوا داره حرکت میکنه، به چه وسیله حرکت میکنه؟ شما حرفتون این بود که سریعتر حرکت میکنه به خاطر اینکه لطیفتره. خب قبول، سریعتر حرکت میکنه، ولی همین حرکت سریع رو که بهش میره، همونطور که حرکت بطیع تیر عامل میخواد و عاملش شما عبارت گرفتی از حرکت هوا، حرکت سریع هوا هم عامل میخواد، عاملش چیه؟ جواب ندارید. پس توجه کنید، تمام شکوکی که ابن سینا مطرح میکنه آخرش همینه که اگه نیروی، یعنی هر سه مطلب رو با اینکه تفصیل دادیم جداشون کردیم از هم، ولی هر سه مطلب اشکالشون یکیه. اشکال اینه که اگر نیروی محرک نیست، عامل حرکت هوا چیست؟ چه هوا رو قطع قطع کنید و هر قطع رو جدا متحرک ببینید، چه هوا رو یک پارچه کنید و همه حرکت ها رو یک پارچه بر این هوا وارد کنید. سوال اینه، اگر نیروی قاصر همراه میاد و هوا حرکت میکند به دنبالش هم تیر، خب این قول سومه. اگر هوا و در جایی هم که نیروی قاصر تموم میشه، دیگه باید تیر بیفته پایین، هوا مجریون بیفته، حالا چه در ابتدا تموم بشه چه در وسط تموم بشه، نیروی قاصر که تموم شد تیر باید بیفته، هوا باید جریان بیسته. و اگر نه، میگید نیروی قاصر همون اول تمام شد، بازم سوال اینه که حرکت بعدی چگونه انجام شد؟ اگر حرکت، اگر نیروی قاصر رو در حرکت‌های بعدی هم ادامه میدید، میگیم بالاخره یه زمانی نیروی قاصر تموم میشه و اون حرکت بعدی هم با تموم بشه. اگر هم در همون اول میگید نیروی قاصر افتاده و از بین رفته، میگیم همین ادامه حرکت به چه وسیله بود؟ علی حال حرکت هوا وسیله نداره. شما گفتید هوا سریعتر حرکت میکنه، ما هم قبول میکنیم هوا سریعتر حرکت میکنه. سوال در همین حرکت سریع میکنیم که این حرکت سریع عاملش چیه؟ حرکت بطیع تیر عاملش هواست، حرکت سریع هوا عاملش چیه؟ فرض اینه که شما نیروی قاصر رو تعطیل کردید، عامل دیگه بر حرکت نداره. تمام شقوقی که ایشون مطرح میکنه اشکالش همینه، منتها چون شقوقی مطرح شده جدا جدا ما مطرح کردیم، ولی در تمام اینها اشکال همینه که عاملی برای حرکت هوا نداری. فشار رو اصلا مطرح نکنید، عرض میکنم از قول بیرون نرید. قول قول به دفع نیست، قول به جذب، قول به نیروی قاصر نیست، اینا رو قاطی نکنید. با چی؟ با چی شروع میکنی؟ با فشار؟ فشاری در کار نیست. خب این نیروی وارد شده. خیلی خوب. پس نیرویی که بر این هوا وارد شده، هوای جلو میراند. خب این که همون نیروی قاصره که. این همون نیروی قاصره که آمد تو جز اول هوا، از جز اول هوا منتقل شد به جز دوم هوا و همینطور رفت. این که ما حرفی نداریم، که ما اینو قبول داریم. نیروی قول سوم میشه، نیروی قاصری وارد قطعه اول هوا شد، این قطعه اول هوا هوای جلو خودشو به جریان انداخت، جلوی جلو رو به جریان انداخت همینطور. خب دارین نیروی قاصر منتقل میشه به قسمت های جلوی هوا، اینی که ما قبول داریم، اشکالی نداریم. حرف اینه که فقط جذب هوا مطرح باشه، نه نیروی قاصری باشه نه دفعی باشه، هیچی رو ملاحظه نکنید، فقط جذب رو ملاحظه کنید. میبینیم جذب هوا شروع نمیکنه به حرکت تا جذب کنه. بله اول شروع کرد، در ادامه اصلا حرکت نداره که بخواد جذب کنه. بله الان نگفته هنوز، داره فعلا مذهب ثانی رو باطل میکنه. حالا در ضمن مذهب سوم درست میشه، بله در ضمن مذهب سوم درست میشه، بعدن هم به مذهب سوم تصریح میکنه. الان نه، الان داره فقط مذهب دوم رد میکنه. و ذالک یعنی این که میگیم لیس کذالک، یعنی این که میگیم این گروهی حرف قابل توجهی نزدن، به این جهت است که لا یخلو اما ان تحدث هذه الحرکت فی اجزاء الهواء قدما شیئا بعد شیئا، یا احداث میکند هذه الحرکه، یعنی حرکتی که در هوا ایجاد شده که معلومه به توسط قاصر ایجاد شده، هم در اون تیر حرکت به توسط نیروی قاصر حاصل شده، هم در این جزء ابتدایی هوا، این حادث میکند این حرکت در اجزاء هوا شیئا بعد شیئا. این حاضر الحرکتو فاعل تحدثه، شیئا بعد شیئا مفعول تحدثه. قدمن هم که گفتیم حاشیه نوشته قید قبله، یا احداث میکند این حرکت در اجزاء هوا پیشا پیش شیئا بعد شیئا، یعنی حرکتا بعد حرکتا، که یعنی حرکت های قطعات تدریجی هستند، با هم نیستند. اشکالش اینه فیکون المتحرک فیها یتحرک بعد هدوء المحرک. نسخه ما منها داره، و نسخه خطی فیها داشت، فیها بهتره. فیها یعنی فی اجزاء الهوا. فیکونو البته منها خوبه، منها یعنی از اجزاء، متحرک از اجزاء، یعنی هر جزی که داره حرکت میکنه، شاید منها بهتر از فیهان باشه. تمام نسخ خطی هم فیها نداشت، یکیش ظاهرن فیها داشت، یکی دیگه منها بود. فیکون المتحرک از این اجزا یتحرک بعد هدوء المحرک، هدوء یعنی آرام گرفتن، بعد از آرام گرفتن محرک، محرک یعنی نیروی قاصر. شما الان میگید بعد از اینکه نیروی قاصر آرام گرفت بازم متحرک داره حرکت میکنه، این که نمیشه. به چه وسیله حرکت میکنه؟ بعد از آرام گرفتن محرک دیگه متحرکم باید آرام بگیره، نباید حرکت کنه. اگر اینطوری میگید فقط انتخذت دعوا، ادعایی که در باب علت و معلول داریم نقض میشه. ادعایی که ما در باب علت و معلول داریم اینه که هر معلولی هم در حدوثش هم در واقعش احتیاج به علت داره. ما حرف متشلمی رو که میگویند علت باید احداث کند و لازم نیست ابقا کند، این حرف قبول نداریم. ما میگیم همونطور که علت احداث کرده باید ابقا کند، معنا نداره که بقا خود به خود انجام شود، بلکه بقا هم باید با علت انجام شود. خب شما میگید که محرک که نیروی قاصره آرام گرفته، خب اگه محرک آرام گرفته متحرک هم باید آرام بگیره. چرا قطعه به قطعه پشت سر هم دارن حرکت رو ادامه میدن و به هم دیگه سرایت میدن؟ این فرض اول بود که باطل شد. فرض اولی بود که اجزا تیکه تیکه حرکت شروع کنن، یک پارچه حرکت نکنن. و فرض وارد فرض دوم میشیم، و این کانت حرکتها معن، ضمیر حرکتها به اجزا هوا برمیگرده. و اگر حرکت اجزا هوا با هم باشه که حرکات نداشته باشن، حرکت داشته باشن، اینطور نباشه که تدریجا حرکتهایی پیدا شود، بلکه یک حرکت است که یک دفعه رو تمام هوا یک پارچه باقی میشه. حالا این دو حالت پیدا میکنه، یا محرک همراه این هوای متحرک می رود و این هوای متحرک را همراهی می کند، یا همراهی نمی کند، از همون اول نیروی محرک می ایستد و جلو نمی رود. اگر نیروی محرک همراهی کند، هر وقت که این نیرو قطع شد باید متحرک بایستد. اگر هم نیروی محرک همراهی نکرد، از همون اول ایستاد، خب از همون اول ایستاد، اگر هوا داره حرکت میکند معلوم میشه عامل دیگری غیر از این نیروی محرک داره. سوال میشه اون عامل چیست؟ فاما ان تکون معا والمحرک الاول يتحرك معها، در صورتی که هوا اجزایش با هم دارن حرکت میکنن، اما ان تکون، یعنی اما ان تکون این اجزا با هم، یا اما ان تکون حرکت اجزا با هم، هر دوش درسته، شاید دومی بهتر باشه. فاما ان تکون حرکت اجزا با هم در حالی که محرک اول یتحرک معها. محرک اول رو توجه کنید یعنی چی؟ اینا معتقدن که هوام داره حرکت میکنه و تیرو میکشه. این حرکت هوا نسبت به تیر میشه محرک دوم. محرک اول همون نیروی قاصره که هر دو رو به حرکت انداخت، هم تیر رو به حرکت انداخت هم هوا رو، این میشه محرک اول. بعد دیگه محرک اول که کنار میره اون هوا دیگه جذب میکنه، هوا میشه محرک ثانی. هوا میشه محرک ثانی چون یه پارچه هم داره حرکت میکنه، دیگه محرک ثالث نداریم. اما در قطع قطع اگه حرکت میکرد محرک ثانی و ثالث و رابع و اینا داشتیم، اما چون هوا داره یک پارچه حرکت میکنه این میشه محرک دوم. محرک اول عبارت بود از اون نیروی قاصر که حرکت رو شروع کرد، محرک دوم عبارت از حرکت هوا یا جذب هوا که این حرکت رو داره ادامه میده. حالا ایشون میگه وقتی که هوا یک پارچه داره حرکت میکنه، یا محرک اول همراهش هست یعنی نیروی قاصر، یا محرک اول همون اول ایستاده و همراهی نکرده. این دو حالت رو مطرح میکنه. فاما ان تکون این حرکات با هم در حالی که محرک اول یتحرک معها، یعنی با این اجزای هوا، یعنی محرک اول هم با اجزای هوا داره حرکت میکنه، یعنی داره همراهی میکنه. هو واقفون، ضمیر هو برمیگرده محرک اول، یا محرک اول واقفه و ایستاده دیگه جلو نیمده، همون اولی که حرکت هوا رو شروع کرد دیگه تموم کرد، نیمد جلو، متوقف شد. یکی از این دو حالت اتفاق میفته که هوا یک پارچه داره حرکت میکنه، این فرض ماست. دو تا حالت داشت، یکی این که محرک اول باش بیاد، یکی این که محرک اول باش نیاد. فا این کانت حرکت هوا با حرکت محرک اول، فامکانت یعنی حرکت یک پارچه هوا با حرکت محرک اول، یعنی این دوتا همراهی بکنن با هم، علاوه بر این که نیروی قاصر است که داره هوا را حرکت میده که اینو ابن سینا اشاره نمی کنه، علاوه بر این باید وقتی که محرک اول کارش تمام شد هوا بیسته و تیر جلو نره. فیجب ان یقف السهمو بعدهو، یعنی بعد محرک اول، یا بفرمایید بعد حرکت محرک اول، یعنی بعد از اینکه محرک اول حرکتش تموم شد باید سهمم بیسته، تیر باید بیسته دیگه، هوا نباید بتواند تیر رو بکشد چون عاملی برای حرکت هوا نداری. ابن سینا نمیگه هوا باید بیستد، میگه تیر باید بیسته. پس معلوم میشه جذب هوا کاری نیست، اون نیروی محرک بوده که آمده جلو، تیرم آورده جلو، نیروی محرک رفت باید تیر بیسته، هوا هم جذب نمی کنه. البته هوا میسته که نمیتونه جذب کنه. تا وقتی فشار محرک هست هوا جریان داره، تلاطم داره، وقتی فشار تموم میشه، یعنی فشار بر اثر اصطکاک و برخورد به مقاومت تموم میشه، هوا دیگه جریان میفته. ابتدا یه جریان ضعیفی داره که توانایی حرکت دادن نداره، بعد یواش یواش اون جریان ضعیف هم تموم میشه، هوا کاملا راکد میشه. و این کانه بعد حرکتی، یعنی و این کانه حرکت هوا، کانه هم تامه بگیرید، یعنی و این تحقق حرکت هوا بعد حرکت محرک اول، بعد حرکتی یعنی حرکت محرک اول، یعنی بعد از حرکت محرک اول هنوز هم هوا حرکت کند، فقط بقیه شک، شک و سوال باقی میمونه. شک چی بود؟ چه چیزی این تیر رو به حرکت انداخت؟ چه چیزی این هوا رو به حرکت انداخت؟ خب شما میگید محرک اول تموم شد، ولی هوا هنوز داره حرکت میکنه، تیرم هنوز داره به دنبال خودش میکشه. سوال میشه هوا حرکت میکنه به چه عاملی؟ و هو و اون شک، بقیه شک، شک رو خودش معنا میکنه. و هو و اون شک این است که هناکه حرکتن و سببن که بهی تستمر الحرکه. هناکه یعنی در این فرضی که الان مطرح کردیم حرکتی تحقق گرفته، سببی وجود گرفته که به وسیله اون سبب حرکت هوا داره مستمر میشه. فإنما هو غیر المحرک الاول، حتما اون سبب، هو یعنی سبب، حتما اون سبب غیر محرک اوله، چون محرک اول در فرض شما ایستاد، واقفون، هو واقفون، توقف کرد، محرک اول توقف کرد دیگه اثری نگذاشت. پس این استمرار حرکت عاملش چیست؟ شک باقی میمونه، یعنی سوال باقی میمونه که عامل حرکت چیه. بازم باید از سر بگیری عامل حرکت، یا بگید دفعه، یا بگید جذبه، یا نیروی محرکه، دو مرتبه حرفا برمیگرده. پس معلوم میشه جواب درستی داده نشده، اگر جواب درستی داده شده بود که حرفا بر نمیگشت. علایالن جذب نتونست مشکل حل کنه. حالا هر کدوم از این شغلی که گفتیم اتفاق بیفته، هر کدوم اتفاق افتاد جذب نتونست مشکل حل کنه، پس قول به جذب قول تمامی نیست. این هم اشکال دیگری بود بر قول به جذب که مطرح کردیم. بحث بعدی رو انشاءالله جلسه آینده میخونیم.